الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين گفتیم اگر چیزی نحوه ای وابستگی به یه چیز دیگری داشته باشد این وابسته رو میگه معلول و اون طرف این وابستگی میشه علت. حالا این وابستگی به هر نحوی که باشد، در اجزا باشه، شرایط باشه، اجزای داخلی شی باشه، اون چیزی که بیرون از خود شی است، وجودش بسته به اون امر خارجی است یا به خاطر یک امری به وجود آمده و امثال اینها، و همچنین همین تعریف خودش مبنا میشه برای اون تقسیم مشهور به علل چهارگانه. اگر این امور، در این اموری که شیء به اون وابسته است، داخل شیئن، در داخل حقیقت شیء است، علت مادی و صوری، اون که خارج از اوست، علت فاعلی و قایی. قررون فی تقسیم فی تعریف و تقسیم ان الذی الشیء الیه افتقرا مطلقاً، اون چیزی که شی به او افتقار و وابستگی دارد به طور مطلق، یعنی هر گونه افتقار و وابستگی، صدورن او قوامن، چه در اصل صدور چه در قوام ذات و تألف، تامن او ناقصن، چه تمام اون وابستگی به این نحو است که به محض اینکه این طرف باشه معلول هست که بشه علت تامه، و یا این گونه نباشد، اون طرفی که به او وابستگی است فعلتون و شیء المفتقر معلولا یرا، اون شیء نیازمند هم معلول دیده می شود، معلول نامیده می شود. و اما تقاسیم فمنهو، یعنی اون چیزی که علت است، این منهو برمی گرده به اون الذی که مقصود از اون الذی همون علت بود، از اون علت، از جمله اون طرف وابستگی، ناقصون و منه مستقل، علت تام و ناقص، و منه خارجون و منه ما دخل، قسم دیگرش اون که خارج از معلول است، یکی اون که اجزای خود معلول است. به این دو قسم اخیر، یعنی خارج و داخل، قد اشرنا الیه ما به قولنا فالعنصری السوری، یعنی یکی عنصری است یکی سوری، یا حالا عاطفه رو به خاطر رعایت وزن حذف کرده. فالعنصریو از سوری للقوام، علت سوری و علت عنصری علل قوامن، که ما یطلق علیه علل القوام، و للوجوده الفائلی التمامی، علل وجود علت فائلیست و علت تمامی. علت تمامی اسم دیگر علت غاییست، چون تمامیت فعل به اوست، اصلا فعل به خاطر او داره انجام میشه. و ما لعجله الوجود حاصلون فقایتون، اون چیزی که به خاطر او وجود حاصل می شود قایت است. و ما بهی ای ما به سببه الوجود حاصلون ففائلون، اون چیزی که به سبب او وجود حاصل می شود میشه فائل. و اما تقسیمات فائل، ثم للفائل اقسامون، از بیرون دوباره یادآوری کنیم، فاعل یا آگاه به فعلش هست و بر اساس آگاهی کار انجام میدهد، میشه فاعل علمی که حالا شاخه‌هاشو میگیم، یا نه، این اثر بر اساس آگاهی نیست، میشه دو قسم، یا کار ملائم به سازگار با طبیعتشه فاعل به طبع، یا ناسازگار با طبعشه فاعل به قصر. فاعلی که کارش بر اساس علم است، یا خودش آگاهی از کار داره اما ارادش دخالتی در کار نداشت، میشه فاعل بالجبر. اون که بر اساس علم کار انجام میده و ارادش هم دخالت در انجام کار داره، یا کارش عین فعلش است، مثل صوری که ما در ذهن انشاء میکنیم، عین فعل ما در مقام ذهن است، علم ما هم به همینا هست، صورتی که انشاء میکنیم انشای ماست، پس میشه کار ما، علم ما به این صورت خود همین صورت، میشه فاعل بر رضا. و یا علمش غیر از کارش و قبل از کار است، در انجام این کار انگیزه زائد دارد، قصدی و غرضی زائد بر ذات خودش داره در انجام کار، میشه فاعل بالقصد. و یا صرف اون علم برای انجام کار کافیست، نمیخواد کنار این علم باز یک انگیزهی بگذاره، قصد مجددی داشته باشه. همون که علم داشت کار انجام میشه. این دو قسم است، یا علم مفصلی که به کارش دارد عین ذاتشه فاعل به تجلی، یا علم مفصل به کار غیر از ذاتشه میشه فاعل به لنایه. ثم للفاعل اقسام و هی بالتبع او بالقصر او بالقصد او بالجبر بالتسخیر. یه قسم دیگه هم داریم که از بیرون من نگفتم، جزء این تقسیم ها نیست، اونو بعدن حالا بهش میرسیم. فعلا ایشان چون در مقام تعریف هست در بیتش اسم را آورده، ولی جزء وجه ضبط نیست. فرع ما رأو، رعایت کن اون چرا که اونها رعایت کردن و دانستن. او به تجلی ثم بالعنایه او بالرضا فدرو یا اول الدرایه ثم اشرنا الى وجه ضبط یستنبت منه تعاریفها. این وجه ضبطشه که بهتر فهمیده میشه تفاوت فاعلها با هم. حاصل این وجه ضبط این است، ملخصه ان الفاعل اما ان یکون له علم بفعله اولا، یا آگاه به کارش هست یا نیست. و ثانی اما ان یلائم فعله تبعه، این قسم دوم که علم ندارد، یا فعلش ملائم و هماهنگ و سازگار با طبیعتشه فهو الفاعل به تبع، اولا یعنی ملائم با طبیعتش نیست فاعل بالقصر. و اول اون قسمی که فاعل آگاه به کار خودش هست، اما ان لا یکون فعله به ارادته، فعلش به اراده اش نیست، یعنی اراده او مدخلیتی در انجام کار نداشته است، فهو الفاعل بالجبر. بس اینجا خوب معلوم باید بکنید، خوب توجه کنید معنای فاعل بالجبر. اون جلسه هم گفتم، باز تاکید میکنم، فاعل بالجبر باید به گونه ای باشه که اراده فاعل مطلقاً در انجام کار مدخلیتی نداره. اما اگر ذره ای اراده او در انجام کار مدخلیت داشت، دیگه او فاعل بالجبر نیست. ممکنه که دامنه اختیارش کم باشه، عرفاً به او بگن این ناچاره، مجبوره، مضطره، این الفاظ رو به کار میگیرن. جبر اصطلاحی که ما در اینجا چه در فلسفه و چه در کلام به کار میگیریم، و در صدر اسلام هم وقتی میگفتن که ما مثلا مجبور هستیم یا مختار هستیم، این معنا مقصود بود. و در مقابل همین معنا از ائمه علیهم السلام روایت شد لا جبر ولا تفویض، معناش اینه، یعنی اراده ما دخالتی در کار نداره، این میشه فاعل بالجبر. پس توجه به این داشته باشید. لذا میگه لا یکون و فعله به ارادته، اراده مطلقاً مدخلیت نداره. او یکون یعنی فعل به اراده خودشه، پس اراده مدخلیت داره. فا اما ان یکون علمه به فعلهی مع فعلهی بل اینه، علمش به کارش با فعل است بلکه این فعل است. اینجا یک نکته رو از بیرون معنا رو توضیح دادم، مد نظر داشته باشید. اول در قالب یک مثال بگم، ما مثال زدیم فاعل به رضا رو به انشای صور ذهنی. مثلا شما تصور میکنید 2 ضرب در 2 مساوی 4. الان علم شما به این ضرب، خود همین ضربه، همین صورت در ذهن ما هست، همین ضربی که علم ماست کار ما هم است، کار ذهنی ماست، ما در ذهنمون همین رو تصور کردیم. پس هم کار است هم علم است. چرا ما میتوانیم این 2 ضرب در 2 مساوی 4 رو تصور کنیم و بفهمیم؟ از ما سوال کنن یا خودمون بخوایم ظاهرش کنیم بنا به شرایط؟ چون از قبل شما ملکه جدول ضرب رو داشتید. اگر شما این ملکه رو نمی داشتید، یه امر بسیط هم هست، اگه او رو نمی داشتید نمی تونستید تصور کنید دیگه. پس همواره این چنینه، در فاعل بر رضا که گفتیم کارش عین فعلش است، یک علم سابقی هم دارد، همون حالت بسیط. شما الان یه صورت مثلا یه شیعی رو که ازتون بپرسن رنگ دیوار اتاقتون چیه تصور میکنی؟ رنگ در خانتون چطوریه؟ چه شکلیه این در مثلا؟ و هر صورت دیگری که بخواد. الان که شما این صورت رو تصور میکنید و هم علم شماست هم کار ذهنی شما، قبلش شما به این علم داشتید؟ اگه مطلقاً علم نمی داشتید، دیگر مطلقاً علمی نداشتید، سوال میکردن میتونستید تصور کنید؟ این نه. پس ما دو تا علم داریم در فاعل بر رضا. یک علم سابقی داریم که بسیطه، علم اجمالیه. اون علم اجمالی همون ذات خودشه. همه صور علمی که انسان کسب میکند در اون مقام وحدت و بساطت ذات عین ذاتن. یادتونه در آخر وجود ذهنی منظومه دو مقام برای صور ذهنی و علم گفته شده، که مقام وحدت که مقام کثرت. مقام وحدت یعنی همون ذات بسیط. در مقام ذات بسیط نفس تمام صور و علوم و آگاهی ها هر چه که انسان کسب کرده است عین ذاتشه، ولی به نحو بساطت، مثل ملکه ضرب که بسیط هیچ تمایزی نداره، این صور علمی هم که انسان کسب میکنه همینطور. مقصود ما در فاعل بر رضا که گفتیم علمش عین کارش است، مقصودمون اون علم مفصل است، نه اون علم اجمالی. علم اجمالی که میشه ذات خودش. پس معنای فاعل بر رضا در جنبش این نکته رو توجه کنید. همواره تکرار میکردیم علم عین فعل است، ولی مقصودمون از علم علم مفصل. اما علم اجمالی بسیط که همواره اگر شما بخواید یک چیزی در ذهن انشاء کنید و تصور کنید، قبلش باید علمی داشتید و الا نمیتونستید تصور کنید، اون علم قبلی همون ذات خودشه، همون علم بسیطه. این توضیح همین مطلب است. فاما ان یکون علمه بفعله مع فعله بل عینه، علم این فاعل به فعل همراه فعل است، بلکه دقیق تر باید بگیم عین فعل است، یعنی علم مفصلش. این عین علم مفصله، علم تفصیلی عین کارشه. و اما علم اجمالی چی؟ و یکون علمه بذاته هو علمه السابق به فعله اجمالا لا غیر. علمش به ذات خودش همون علم سابق اجمالی به فعلم هست، همون مقام وحدتی که در وجود ذهنی خواندید. فهو الفاعل بر رضا، اینم میشه معنای فاعل بر رضا. اولا یعنی نه که علم مفصل عین فعل باشد، بلکه علم مفصل یک مرتبه است، کار هم یک مرتبه دیگر است. او لا یعنی لا یکون علمه عین فعله، بل یکون علمه به فعله سابقا. علمش و آگاهیش از کار قبل از خود کاره. اول علم مفصل دارد، سپس در خارج انجام میدهد. مثل این که یک بنایی، یک نجاری اول چیزی که میخواد بسازه در ذهنش تصور میکنه، نسبت به اون صورت ذهنی میشه فاعل بر رضا، اما نسبت به کاری که میخواد بعد با دست و پا انجام بده در خارج، اره بزنن آجر جا به جا کنه تا خانه یا میز بسازه، اینا میشه اون کارهایی که داره با بدن انجام میده. نسبت به اینا دیگه فاعل بر رضا نمیگیم بهش، چون اول صورت ذهنیش بود بعد داره کار انجام میده، میشه فاعل بالقصد یا اونای دیگه که حالا تفاوت داره. پس این شاخه اینه که بل یکون علمه به فعله سابقا، علمش به کارش قبل از خود کار است. فاما ان یقرن علمه به داء زائد فهو الفاعل بالقصد، یا همراه است علمش، مقارن است و نزدیک است علمش با دائی زائد، با انگیزه، یعنی ذاتش یا علمش برای کار کفایت نمی کند، به صرافت ذات یا صرافت علم کافی نیست، بلکه باید یک قصدی داشته باشه، یه انگیزهی و دائی او رو واب دارد به انجام کار. اگه انگیزهی نباشه خود این علم مصدر کار و اثر نمی شود. مثل ما خیلی چیزها رو می دانیم، ولی تا انگیزه کافی نداشته باشیم صرف دانستن محرک ما برای انجام کار نمیشه. این میشه فاعل بالقصد. اولا یعنی مقارن دائی و همراه انگیزه زائد نیست، بل یکون و نفس العلم فعلیا منشأ للمعلول، بلکه خود علم مصدر اثر میشود، خود علم باعث کار میشه، یعنی به صرف دانستن کار از او سر میزند. مثل این که کسی به صرف تصور ترشی بزاقش ترشح میشود. الان خودش قصد نکرده که خب حالا اول من مثلا لیمو را تصور کنم، حالا میخوام بزاقم هم ترشح بشود. نه، هم تصور ترشی باعث ترشح بزاق میشه. بل یکون و نفس العلم فعلی، یعنی میشه علم فعلی، یعنی علمی که منشأ اثر است. در این قسمت فاما ان یکون ذلک العلم بالفعل زائدا علی ذاته، در اینجا یا این علمی که به کار دارد، آگاهی او از کارش که خود همین آگاهی منشأ اثر میشه، این علم به کار زائد بر ذاته، مثل همین تصور مثلا ترشی در ما که تصور ترشی عین ذات ما نیست، ولی خود این تصور منشأ ترشح بزاق میشود، پس بالاخره علمی منشأ اثر شد و در این حال این علم زائد بر ذاتم هست، غیر از ذاته، انگیزه زائد دیگه نمیخواد. فهو الفاعل بالعنایه، مصداق اکملش گفتم صور مرتسمه بنابر رأی مشایینه که میگن خداوند این چنینه. حالا باز تفسیر این خواهد آمد. اولا یعنی علمش به کارش زائد بر ذات نیست، بلکه علم تفصیلیش عین ذاتش هم هست، در عین این که علم تفصیلی است عین ذاته. و ان یکون عین علمهی به ذاته، یعنی علمش به کار اسم این یکونو ضمیری است برمیگرده به علم بالفعل، آگاهی از کار. اون علمش به کار چیه؟ عین علمهی به ذاته، علم مفصلش به کارش عین علم ذاتیشه. الذي هو عين ذاته و ذلک هو العلم الاجمالی بالفعل في عين الكشف التفصيلي، میشه علم اجمالی. اجمالی هم گفتم یعنی بسیط، نه اجمالی به معنای مخلوط با جهل که مبهمه براش. علم اجمالی به کار یعنی علم بسیط، در عین این که این علم بسیط کاشف است مفصلا از کارش. و هو الفاعل بالتجلی، احیانا ممکنه بالعنایه بالمعنى الاعم هم به این فاعل به تجلی بگن. خب این به قولنا متعلق است به اون ثم اشرنا الی وجه ضبط یستنبط منه تعاریفها، به قولنا اشاره کردیم با این ابیات که قبل از اینکه ابیاتو بگه به صورت نثر همینا رو گفت. اذ الفاعل اما ما علما بفعله او بلا علم، فاعل یا با علم است به کارش یا بدون علم است. و هو ای الفاعل بلا علم، این قسم شاخه دومی که بدون علم است. لطبعه لا ام فعله او لا یلائم فعله لطبعه، این فاعل بدون علم یا فعلش ملائم با طبع و سازگار با طبعش هست یا ملائم با طبعش نیست. یک اسم دیگه برای فاعل به تجلی، به همین فاعل به تجلی احیانا ممکنه کسی بگوید عنایه، فاعل بالعنایه بالمعنی الاعم در مقابل فاعل بالعنایه بالمعنی الاخص گونه که قبلی بود، ولی بیشتر همون فاعل به تجلی میگیم. فقط همینقدر بدونید اگه یه جایی گفتن فاعل بالعنایه بالمعنی الاعم، مقصود همون فاعل به تجلی است. فزان الاولان ای به تب و بالغص، این دوتا، این دو قسمی که گفتیم ملائم با تب هست یا ناملائم با تب و هر دوشم بدون علمن، این دوتا اون دوتای اولن. به خاطر داشته باشید که در اون بیت قبلی آمد اسامی فاعل رو یکی یکی گفت. تو بیت قبلی این بود، گفت به تب او بالقصر او بالجبر بالقصر، همینطور گفت. به همون ترتیبی که اونجا گفته اینجا هم توضیح میده. پس این دوتا اون دوتای اولی است که در بیت قبلی گفتیم به تب بالقصر. و الفاعل العالم بفعله ان وجود الافعال بها، یعنی این بها متعلق به علم است، اشتباه نخونید، العلم بها. در واقع عبارت اینطوری بوده، وجود الافعال هو العلم بها. این جمله رو ان وجود الافعال بها متعلقون العلم، زکنه یعنی فهمه، اینو اینطوری معنا کنید، اینطوری ترتیبشو بدونید، یعنی وجود الافعال هو العلم بها. اگر وجود افعال همون علم به افعال زکن و فهم، اینجوری فهمیده شد، یعنی اینجوری فهمیده شد که وجود فعل همون علم به فعل است. فذاکه بالفاعل بالرضا قصد، این فاعل بالرضا قصد شده، مقصود فاعل بالرضا است. این تمام، یه قصه تمام شد. بین اینها اگر نقطه یا چیزی نداره خودتون جدا کنید که باز فکر نکنید این دو جملات به هم متصله. این تعریف فاعل بالرضا بود، تمام شد. و اما این دو سه خط بعدی توضیح فاعل بالقصد است. از بیرون توجه کنید خصوصیات فاعل بالقصد چی بود که تو این سه خط عبارت گم نشه. فاعل بالقصد این بود که اولا از قبیل فاعل‌های علمی است، آگاه است، ثانیا اراده دارد، ارادش در انجام کار دخیله، ثالثا صرف علمش یا ذاتش برای کار کافی نیست، بلکه نیاز به انگیزه زائد هم داره، باید قصدی یا غرضی، انگیزه‌ای باشه، یک محرکی باشه او رو تحریک کنه برای انجام کار. و این وجود الفعل علمن للفاعل بهی ما وجد، اگر وجود فعل یافت نشد که علم فاعل باشد، این میخواد بگه یعنی وجود فعل علم نیست، بلکه وجود فعل غیر از علم است. اگر وجود فعل یافت نشد که علم فاعل به فعل باشد، ولا کفل علم به ذات الفاعل ان علمهی به فعلهی سابقا، همچنین اون علمی که فاعل به ذات خودش دارد که این ذاتشه، این از همون این علم سابق نبود. در فاعل به رضا گفتیم علم اجمالی به ذاتش، همون علم به ذاتش علم اجمالی به فعلشه، یک علم سابق اجمالی داره. اینطوری هم نباشه، کفایت نکند علم به ذات فاعل از علمش به فعل در مرحله سابق، کما کان کافیان فی الفاعل بالرضا. و این معنا رو که چطور شما این مقابل فاعل بالرضا الان آوردید، میگی مثل اون نیست، میگه فهازا متوی هناکه به قرینت المقابله، همین که در مقابل بالرضا داریم بالقصد میاریم، یعنی پس یه تفاوتی با اون بالرضا میکنه دیگه، تفاوتش در یکیش اینه. بل علم المعلول قبل العمل، معلول و کار قبل از خود کار دانسته شده است به طور مفصل. فالقصدو، این میشه قصد، به جایی که بگیم فاعل بالقصد مختصرش کردیم، ای فاعلون بالقصد اختصرنا از القصد معلومون، ما مختصر کردیم چون دیگه معلومه که مقصود چیه. از القصد یعنی مقصود ما معلومه، این قصد دوم یعنی باز مقصود ما. خب تهش هم این است که این نثر نیست، بخواد تو ابیات بیاره باید رعایت اوزان را بکنه دیگه. از القصد و معلومون، یعنی مقصود ما و منظور ما معلومه که الان داریم در مورد چی حرف میزنیم. خب اسمشو گفت، هنوز خصوصیاتش ادامه داره. ولیکن ان یقرن العالم او علمه او فعله بداء زیده. ویژگی دیگر فاعل بالقصد این است که مقارن است این عالم، یا مقارن است و نزدیک از علمش، یا مقارن و همراه از فعلش. همراه چیه؟ این ذات یا فعل یا علم، حالا هر کدوم تعبیر کردی، مقارن است به دائن زیده. زیده یعنی زائد است، مجهول از زاده. مقارن است به دائی زائد. این یه خصوصیت. خصوصیت بعدی، مع ان یکون الفاعل العالم السابق العلم. این فاعلی که عالم است، سابق العلم است، پس فاعل علمی است، علمش هم سابق است. ویژگی دیگه، المقارن لداء الزائد، همراه دائی زائد هم هست، انگیزه میخواد. غیر از این ستا که در اون جملات قبلی گفت، ویژگی چهار بعدی اینه، مصاحب ارادتن. این مصاحب، مصاحب خبر یکونوه، مصاحب ارادتن، همراه اراده هم هست که میخواد فاعل بالجبر رو بگذاره کنار. خب این تمام. تا اینجا توضیحاتی بود در مورد فاعل بالقصد. و دونه و دونها ای و ان لم یکن الفعل، لم یکن فعل الفاعل العالم به ارادته، اگر نبوده باشد فعل فاعل که آگاه هم هست ولی به ارادش نباشه، اگه این چنین بود الجبر وقع، جبر واقع شده، یعنی فاعل بالجبر است. این تمام. باز قسم بعدی، بلا اقتران العلم بالدائی ای مع الدائی، بدون این که همراه دائی باشد. این آگاهی نیاز به دائی و انگیزه نداشته باشه. این خودش دو قسمه. فَإِنْ قَدْ زِيدَ عَلَى ذَاتِهِ عِلْمُهُ السَّابِقُ بِفِعْلِهِ تَفْصِيلًا، اگر زائد باشد، زیده یعنی بازم زائد باشه، اگر زائد بود بر ذاتش، چه چیزی زائد بود؟ علمهو، اینای فاعل زیده، اگر این علمش زائد بر ذات باشد، اون علمی که سابق است و مفصل است. این یک ویژگی، پس سبقت علم، علم تفصیلی. ویژگی بعدی، حال کونهی فعلیاً منشأً لوجود المعلوم، و این علم خودش منشأ معلوم است، منشأ معلول است، یعنی این علم خودش منشأ صدور کار می شود. فالفاعل عنایتاً قمنون، عنایتون قمنون و حقیقون قمن، یعنی جدیر، سزاوار، شایسته. این فاعل، فاعل عنایت، بالعنایه شایستشه که بگیم و حقیق و شایسته است. و این یکن علمه سابق و بالفعل، این قسم آخر در اونهایی که از بیرون گفتیم، و این یکن علمه سابق بالفعل التفصیلی الفعلی اینن لذات الفاعل، همه ویژگی هایی که در فاعل بالعنایه گفتیم، علم مفصل سابق دارد، این علم مفصل سابق فعلی است، یعنی منشأ اثر می شود، خودش منشأ اثر می شود، نیاز به اقتران و همراهی انگیزه زائد نداره. فقط فرقش با بالعنایه اینه که در بالعنایه این علم مفصل سابق زائد بر ذات است، اینجا میگیم علم مفصل عین ذات است. اگر این علم سابق که به فعل داره تفصیلی هست، فعلی است، یعنی منشأ اثر است، اگر این علم عیناً لذات الفاعل، اگر این بود، فسم تجلیان، اینو فاعل به تجلی به نام، به نام گذاری کن، ای الفاعل و فاعلان به تجلی. فی علمهی، ای فی العلم به ذاتهی، العلم به فعلهی، العلم به فعلن، یعنی به فعلهی تویا، یعنی همون علمی که این ذاتش است و علم تفصیلی، علم اجمالی بسیطه، این علم تفصیلی به فاعلم هست. پس در مقام ذات هم علمش بسیط است، یعنی اجمالی است، هم در این حال کاشف است مفصلا از همه این امور، پس تفصیلیه. میگیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. باز هم مصداق اتمش خداونده، بنابر هم مذهب حکمت متعالیه و هم عرفان که اونها میگن علم مفصل خداوند به اشیاء عین ذاتشه، در این حال موجب کثرت در ذات هم نمیشود. چند بار گفتیم یکی از معضلات مهم، از مشکلات در باب علم الهی اینه که چگونه علم خدا به همه اشیا در مقام ذات اثبات کنیم موجب کثرت نشود. حالا این توضیحش البته خیلی مقدمات زیادی میخواد. یک مثال و یک نمونه ایشون میاره اینجا، اول در قالب مثالهای پایین تری توضیح بدیم. همین ملکه جدول ضرب که بارها گفتیم، شما اگر این ملکه ضرب رو داشته باشید، یک امر بسیط خودش، خود ملکه ضرب هیچ ضرب معینی نیست، نمیتونی بگی ملکه ضرب کدوم ضربه، هیچ کدوم، ولی در این حال همه اونا هست. اگر این ملکه ضرب باشد، تمام ضروب مختلف در ذهن قابل حصول، قابل انشای، قابل پاسخ، هر سوالی از شما میخوان جواب میده. ملکه تکلم به زبان فارسی دارید شما، خود این ملکه تکلم، این حالتی که دارید، حالا یعنی صفتی نفسانی که دارید، میتونید بگید خودش چه لغتیه، کدوم لغته، کدوم جمله است، هیچ کدوم. ولی تمام این کلماتی که ما میگیم و توان گفتنش داریم، یا اگه میشنویم توان فهمش داریم، همه به خاطر این ملکه بسیطه. پس اگر ما الان بخوام بگیم ما آگاه به زبان فارسی هستیم، باید دو مرحله رو در نظر بگیریم. یکی اون مرحله بسیط که یک ملکه بسیطه، یکی این مرحله مفصل که میشه یکی یکی الفاظی که میگیم یا میشنویم و میفهمیم. الان اگر کسی به شما بگوید که تمام این ضروبی که به طور مفصل در ذهن تصور میکنید به نحو بسیط در همون ملکه بسیط هست، یا تمام این کلمات و جملاتی که میگی یا میشنوی و میفهمی همه به نحو بسیط در اون ملکه تکلم به فارسی هست، حرف درستیه. خب بله، اگر نباشد چطور باید ما توان گفتن و شنیدن و فهم داریم؟ پس باید باشه دیگه اصلش. اما اصلش به اون نحو کثرتی که ما در مقام تفصیل تصور میکنیم نیست، به نحو بسیطه، بهش میگیم علم اجمالی. این مثال بود برای این صور علمی متعارف ما. حالا فرض کنید مثلا ملکه ادراکات و علوم عقلی، اگر کسی ملکه ادراکات و علوم عقلی داشت، تمام این معانی معقول مفصل که میتونه به طور مفصل ازش تصور کنه در نظر بگیره، همه عین اون ملکه بسیطه. مثل همین نسبتی که در مثلا ضروب مختلف با اون ملکه بسیط ضرب گفتیم، عین این نسبت در بین معانی مفصل معقول با اون ملکه ادراکات عقلی هم هست. یعنی بازم یک امر بسیط است که حالا عین ذات این شخصه، و اون معانی مفصلی که او به اراده خودش هر موقع بخواد خبر میده. این فاعل به تجلی مثل همین میمونه. در فاعل به تجلی گفتیم علم مفصل عین ذات فاعل است، و این علم مفصل در عین مفصل بودن بسیط است، پس اجمالی است. منشأ اون مراحل بعدی به منشأ کار هم که می شود بدون این که نیاز به محرک و انضمام انگیزه ای باشه. ملکه بسیط ادراک معقولات منشأ معانی مفصل معقوله. پس اون دو مقام اجمال و تفصیل اینجا هم صادقه، مثل همون چیزی که در فاعل به تجلی گفتیم. لذا در فاعل به تجلی میگیم تمام اون حقایق و علومی که در مراتب بعدی به طور مفصل ظهور میکنه، خودش در فاعل به تجلی به نحو بسیط هست. این یک نمونه، یک مثالی برای فاعل به تجلی. فعل علم به ذاتهی، العلم به فعل ای به فعلهی تویا، یعنی منتوی و مندرج است در علم به ذاتش، همون علم به فعلش، علمش به کارش مندرج و منتوی است در علمش به ذات. ای علمه السابق و تفصیلی به فعلهی منتوی فی علمهی به ذاته، اون علم مفصل سابق تفصیلی که به کارش دارد مندرج است در علمش به ذات خودش، یعنی این علمشه. این اندراج به معنی این نیست که مثل ذات یک ظرفیست داخل این ظرف حالا صور علمی ریخته شده، این اگه اینجا باشه که میشه کسرت، یعنی این ذات این همین علم است، اندراج به این معنای عینیت. حالا مثل چی؟ انتواء، یعنی که انتواءه، مثل انتواء و در برداشت در بر بودن عقول تفصیلی در عقل بسیط اجمالی. همونطور که اگر کسی به مقام عقل بسیط اجمالی رسید، یعنی ملکه ادراکات عقلی حاصل شد، این میشه عقل بسیط اجمالی. در همین عقل بسیط اجمالی همه اون عقول مفصل و اون معانی معقول که در مراتب بعدی تفصیلیان در اینجا به نحو در این مرتبه به نحو بسیط هستند. و هازا هو العلم الاجمالی فی عین الکشف التفصیلی. به چنین علمی این گونه میگیم، میگیم علم اجمالی یعنی بسیط در عین مفصل بودن. لا کما فی الفاعل بالرضا. تفاوتش با فاعل بالرضا چیه؟ فاعل بالرضا علمش، علم مفصلش عین ذاتش نبود، علم مفصلش عین کارش بود. لا کما فی الفاعل بالرضا لان العلم السابق بالفعل لم یکن تفصیلیا. اون علم سابق تفصیلی نبود، اون همون علم بسیط بود ولی بدون تفصیل. بل العلم بالذات علم اجمالی بالفعل سابق علی. در فاعل بالرضا علم بالذات علم اجمالی به فعل بود و سابق بر فعل بود. و اما العلم التفصیلی بالفعل فعین الفعل. در فاعل بالرضا اینطوری بود، علم مفصلش خود کارش بود. و همچنین تفاوت با فاعل بالعنایه، ولا کما فی الفاعل بالعنایه بالمعنی الاخص. در اونجا در فاعل بالعنایه به معنی اخصش علم مفصلش اگرچه قبل از کار است ولی زائد بر ذات است. لأن العلم تفصیلی بالفعل و این کان سابقا علیه هناک. علم تفصیلی برکار سابق برکار هست، الا انه زائد علی الذات. و آخرین قسم فاعل که دیگه در اون وجه ضبط نیامد و داخل اونا نمیشه، این در عرض اونا قرار میگیره، هر کدوم از اینا میتونن این عنوان بهش صادق باشه. شما هر کدوم از این فاعلایی که الان گفتیم، این اقسام مختلف فاعل که گفته شد، اگر این فاعل خودش و فعلش و وجودش و علمش در تحت تدبیر و احاطه وجودی یک فاعل بالاتری باشه، نسبت به اون فاعل بالاتر بهش میگن فاعل به تسخیر. مثلا گفتیم آتش میسوزاند، وقتی ما رابطه آتش رو با سوختن در نظر بگیریم میگیم فاعل به تبع است. اگر این سنگی که به سمت بالا میرود و برخلاف طبیعتش این بالا رفتن بهش میگیم فاعل به قصره. یا انسانی که داره کار میکند نسبت به افعال متعارف خودش فاعل بالقصده، یعنی با اغراض زائد بر ذات و انگیزه های زائد داره کاری انجام میده، میگیم فاعل بالقصد. یا نسبت به صور ذهنی خودمون میگیم ما نسبت به این صور فاعل بالرضا هست. خب همه این مثال ها که در نظر بگیرید اینها در تحت تدبیر یه موجود بالاتر یا موجودات بالاتری هستن. کل این موجودات در عالم طبیعت در تحت تدبیر ملائکه هستن، مدبرات امران دیگه. الان اگر ما این موجودات عالم طبیعت را که بهش گفتیم فاعل بالرضا بالقصد بالقصد و امثال اینها، اینا رو در ارتباط با اون ملائکه‌ای که واسطه افاضه هستن در نظر بگیریم، باید بگیم چی هن؟ میگیم نسبت به اونها فاعل به تسخیرن، یعنی اینها موجوداتی هستند که در تحت تصرف و تسخیر اون موجود بالاترن. اگر کاری از اینا و اثری از اینا سر میزند، این کار و اثر مثل وجودش وابسته به اون موجود بالاتره، پس نسبت به اون میشه فاعل به تسخیر، نباید در عرض او قرارش داد. بگیم مثلا عقل اول واسطه ایجاد سایر اشیاء است. خب حالا اشیاء برای خودشون کار میکنن، عقل اولم حالا یک دفعه یک کاری کرده و اینا رو به وجود آورده و تمام. اینطوری نیست. تمام ماسوای عقل اول در قیاس با او میشن فاعل به تسخیر، چون در تحت تسخیر وجود او کار میکنن. خودش و همه معلولهای مادون در قیاس با حق تعالی باز فاعل به تسخیرن، چون کل عالم مسخره در امر الهی است. پس هر مرتبه نازل، هر اثری که دارد، با توجه به همین تقسیماتی گفتیم یک اسمی بهش بگید، ولی این مرتبه نازل و اثرش در قیاس با مرتبه بالاتر که در تحت تدبیر اوست میشه فاعل به تسخیر. ارادتون تبعون ازا ما سخرا للغیر، این ما هم زای زایده است آوردی که وزن درست بشه. چه فاعل های ارادی چه تبعی، الان دو قسم گفت، این دو قسم همه رو شامل میشه دیگه، چه اونایی که ارادی هستن چه اونایی که به طبعن. فاعلی که این چنینه چه بر اساس اراده و علم کار بکنه چه به طبع و مقابلش باشه، سخرا للغیر، آنگاه که مسخر غیر قرار بگیرن، ازا سخرا للغیر. پس تمام این اقسام فاعلی که ذکر کردیم آنگاه که در تحت تسخیر و تدبیر غیر قرار گرفتن، فالفاعلو تسخیرن یورا، این فاعل تسخیر دیده می شود، مسخر دیده می شه، نامیدن می شه. مثل بدن ما که در تحت تسخیر نفس است، چرا این آثار از بدن سر می زند؟ چرا حرارت طبیعی درش تولید می شه؟ چرا گاهی از روال خودش که خارج شد حرارت زیادی تولید میکند؟ آیا بدن مرده هم تب میکند؟ نه دیگه، چون رابطهش با نفس قطع شده. پس اگر این بدن کار طبیعی انجام میده به خاطر تسخیری است که در تحت نفس داره، اگه بیمار میشه و کار غیر طبیعی انجام میده بازم به خاطر تسخیری است که در تحت نفس داره. یعنی در تحت تسخیر نفس جذب غذا دارد، هضم غذا دارد، گردش خون داره، تولید حرارت غریزی داره، گاهی هم تولید بیشتر داره. همه اینها در هر حالی که باشه به خاطر اینکه این در تحت تدبیر و تسخیر نفسه. به محض اینکه رابطه نفس و بدن قطع شد همه اینا تعطیل است، او برمیگرده به چرخه طبیعت. پس الان بگیم نسبت بدن با حرارت غریزی یا گردش خونی که داره چیه؟ میگیم فاعل به طبع. بدن رو با نفس حساب میکنیم، میگیم در قیاس با نفس فاعل به تسخیره. باز خود نفس هم در قیاس با ملائکه مدبرش همینطوره، اون ملائکه هم در سلسله طولی تا برسه به خداوند. فطبیعت المسخره تحت نفس، یعنی طبیعت بدنی که مسخر در تحت نفس است، مع کونها فاعلا به تب للجذب و دفع و الاحاله و نفسها، با اینکه خودش به طور طبیعی فاعل به طبع است نسبت به جذب غذا، نسبت به دفع زوائد، نسبت به احاله، اینکه تحول بکنه مثل هضم و اینها، از حالی به حالی ببره این اشیای درون خودش رو که غذایی که درون خود بدن آمده. این طبیعت که مسخر تحت نفس است نسبت به نفس فاعل به تسخیره، حالا خبرش هنوز نیامده. خود نفس چی؟ خود نفس که الان مسخر بود، بدن مسخر است، نفس مسخر، ولی خودش باز در تحت یک عامل بالاتر قرار داره. و نفس الفاعلت بالارادت والقصد، نفسی که انجام دهنده کار است با اراده، با قصد، با بر اساس علم کار انجام میده. هر دوی اینها ازا لوهزتا من حیث و انهازهی مسخرتون به امر الله و تلکه به امر نفس، اگر این دوتا رو از این گونه، از این جهت نگاه کنیم که این هازهی یعنی نفس مسخر به امر الهی است، تلکه یعنی اون طبیعت، طبیعت بدنی، اون هم که مسخر به امر نفس است و البته در واقع همه به امر الهی است، بل الکل یعنی کل موجودات عالم از جمله بدن، نفس و سایر موجودات، همه بل الکلو به امر الله، یعنی مسخرون به امر الله. اگه از این جهت اینا رو نگاه کردیم کانتا فاعله اینه به تسخیر، به اینا میگیم فاعله به تسخیر. به اون مرتبه بالاتر میگیم مسخر، به اون نگید فاعله به تسخیر، اشتباه نشه. فاعل به تسخیر یعنی اون چیزی که فعل از او سر میزند ولی در تحت تسخیر یک عامل بالاتر. پس به همین پایین تریه میگین فاعل به تسخیر، اون بالاتری میشه مسخر. بفرمایید. نقص که امر عدمیه، مسخر که امر عدمی ایجاد نمی کنه، معنا نمیده که امر عدمی ایجاد کنه. توجه کردید؟ الحمدلله رب العالمین.